دیگه دعوت کنن اقوام سکرانی جای با لباس بریم جایی وحنی به لباس
نه
با ترجمه که میدونیم بلاخره دوره برای
نه بریم مشکلی نیست
اشکال نداریم.
24 آبان 1402 فقه حدود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در احکام حد مسکر بود. اینجا جناب محقق چند تا مسئله راه انداخته بود، چند تا مسئله رو متذکر شدند. مسئله دوم بودیم. مسئله دوم قسمت اولش را جلسه قبل گفتم. فرمود من شرب الخمره مستحلن استطیبه فا این تابه اقیم علیه الحد و این امتنع قتله و قیل یکون حکمه حکم المرتد. کسی که شرب خمر بکند و شرب خمر را حلال بداند، قیل میگد حکمش حکم مرتده و محققم فرمود این قیل قویست. ما همین قیل را اختیار کردیم که حکمش حکم مرتد است اگر مستحلن شرب خمر بکند. اول حدشو بهش میزنن، حد شرب خمر 80 تازیان، بعدم حد مرتد رو میخورد. حالا احکام مرتد در حقش جاری میشد. اگر مرتد فطریست و مرد، حکم قتلش جاری میشه.
این استحلالش در نبی قرآن نیست. استحلالش سلوانانه که برداشت من احکامی قرآن چون منافع دارد.
گفتم اینا را جلسه قبل گفتم به تفصیل بر نمیگرد. و اما نیمه دوم مسئله امروز محقق میفرماید و اما سائر المسکرات، یه خمر داریم یه بقیه مسکرات. مسکرات همش که خمر نیست، غیر خمرم هست، نبیزهای مختلف است، فقا است، غیر فقا. ما هزاران مسکر مایع داریم. یک قسمش داخل خموره، شرابه. خب خمر عربی میشه شراب فارسی ما، یک قسمش شرابه. ولی مسکرات غیر شرابم دارن، نبیزهای مختلفی هست، بفرمایید فقا هست، امور دیگری است، اینام داخل در مسکرات. محقق می‌فرماید و اما سائر المسکرات، یعنی غیر خمر، فلا یقتل مستحلها. اگر کسی بقیه مسکرات را می‌خورد و قائل به استحلالشه، کشته نمی‌شود. لتحقق الخلاف بین المسلمین فیها. به خاطر این که مسلمونا در غیر خمر خلاف دارند که آیا حلال است یا حرام است. خمر متفق بین همه مسلمینه، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. خمر نص آیه شریف است و مسلمین همه اتفاق دارند در حرمت خمر. اما غیر خمر از مسکرات، اونا محل خلاف بین مسلمین. بعضی از مسلمان ها خوردنش رو جایز میدونن. مثل چی؟ مثل ابو حنیفه و من تبع. اینا انبزه را، نبیزها را خوردنش رو حلال میدونن. حالکانهی که مسکره، باز عامه فقار آبجو، آبجو را حلال می دانن. حال کونهی که آبجو هم یه درصدی اسکار دارد و پیش ما همه نبیزها و فقاها و آنچه که مسکرات برش صادق باشد، چه اسکارش درجهش بالا باشد مثل عرق سگی، چه اسکارش درجهش پایین باشد مثل چی؟ مثل آبجو. آبجو الکلش کمه، 5% زیر 10% الکله، لذا اسکارش خیلی کمه. لکن آب جوی تخمیر شده اونم حرامه. دیگه اینا بله، اونی که میخورد میفهمد که عرق سگی بعضی وقتا تا 70% 80% الکل داره. یعنی همین که یه پیاله دو پیاله خورد دیگه چشاش چه میشد؟ جایی رو نمیبیند، سرخ میشد و ظاهر میشد آثار اسکار درش. خب این مطلب خیلی مهمی است محقق دارد میگد، میگه بقیه مسکرات اگر کسی مستحل شد و قائل به حلال بودن شد کشته نمیشد، فقط یقام الحد، فقط حد شرب خمر رو بهش میزنه. یقام الحد مع شربها مستحلا او محرما، میخواد قائل به استحلالش باشد، میخواد قائل به حرمتش باشد، درازش میکنن حد بهش میزنن. ولی اگر مستحله دیگه قتل ندارد، در حالی که در خمر در فرض استحلالش قتل داشت، حکم مرتد جاری میشد. خب چه میخواد بگد جناب محقق؟ در واقع جناب محقق میفرماید حرمت غیر خمر از مسکرات ضروری دین نیست، خمر حرمت خمر ضروری دینه، اما غیر خمر از مسکرات حرمتش ضروری دین نیست. بنابراین وقتی ضروری نباشد، اگر کسی اون را حلال بداند موجب کفرش نمی شود. فهمیدید دارد چی میگه؟ چه قاعده مهمی را دست شما میده؟ یعنی ضروری دین اگر خلافی شد، خب یعنی اون چیزی که خلافی است، خلافی دین، دینا نه مذهب، خلافی دین نمیتواند چه باشد؟ ضروری دین باشد. لذا میگد غیر خمر از مسکرات، بقیه مسکرات اینا بین مسلمان ها اختلافی است که حلال یا حرام. بنابراین اگر کسی، نه دیگه، اختلاف بین مسلمین، وقتی که این اختلاف بین حلیت و حرمتش وجود دارد، بنابراین ضروری دین نیست. وقتی ضروری دین نیست انکارش موجب کفر نمی شود. یعنی چه آقا مجید؟ یعنی ضروری دین باید اجماعی باشد تا موجب کفر بشه، اجماع بین مسلمین در حرمتش باشه، حتی به قرآن هم ثابت نشه، ولیکن اجماعی. همین بیان در ضروری مذهب هم جاریست. ضروری مذهب هم اون چیزیست که بین تمام شیعه باید چه باشد؟ اجماعی باشه. اگر اختلاف شد بین خود شیعه یه مطلبی اختلافی، توجه میکنی؟ و کسی مطلب اختلافی را منکر شد، او دیگه انکار ضروری مذهب نیست و موجب چی؟ موجب کفر و خروج از مذهب نیست. توجه کردی؟ این قاعده ایست که از این فرمایش محقق می توانیم استفاده کنیم و این قاعده از اصل مسئله مهمتر است و این قاعده فقط اختصاص به چه ندارد؟ به دین ندارد، در مورد مذهبم جاری می شود. لذا خب حالا مثال خیلی می شد زد. گفتیم اینا آقا فاضل معاصر، گفتیم اینا آقا اینا را جلسه قبل گفتم، میگم جلسه قبل گفتم، میگه اینجا جاش قبلا گفتم دیگه اعاده. میگم گفتم اینا قید قبلا گفتم تو مسئله قسمت اول این مسئله. بله مطلب مهم، قیدشو گفتم پیش پیش، اون نصفه اولش داخل شده، شما به نصفه دوم رسید. وقت جناب شهید ثانی در مسالک تصریح می فرماید، مسالک 14 469، به این که انکاری که موجب کفر است اختصاص دارد به انکار آن چیزی که اجماع علماء امت برش است. اجماع علماء امت یعنی امت اسلام. خب یعنی کسی را میشد کافر حکم ارتداد و خروج از اسلامش را صادر کرد؟ بله، که مطلبی را منکر بشود که تمام مسلمین اون را چه دارن؟ قبول دارن، اجماع مسلمین برش است. و مثالش خود حرمت شرب خمره، شرب خمر. یا مثال دیگرش حجاب زنهاست، یا مثال فرض بفرمایید دیگرش وجوب صلات و صیام و حج و ایناست. توجه می فرمایید؟ اینا میشد اجماع علماء امت اسلام. این فرمایش شهید ثانی در مسالک، میگه اگر یه چیزی اجماع علماء امت بود و وقت ثبوتش میشد از ضروریات. خب جناب سید ریاضم همین رو میگن 1679. خب این قاعده که محقق گفت، شهید ثانی هم اقرار برون دارد با سید ریاض، بنابراین در غیر خمر از بقیه مسکرات این قاعده منتفی است. چرا؟ چون بعضی از مسلمان ها اونا را حلال می دانه، بنابراین اگر کسی بخورد مستحلن قتل، حکم قتلش و ارتدادش ثابت نمی شد چون منکر ضروری نشده است، لکن حد برش اقامه می شد، حد شرب خمر. برخی از اصحاب فرموده اند که جناب علامه باشد در قواعد 3551 و تبعیت از ایشون کرده شارح قواعد فاضل اصفهانی در کشف اللسان 10554 میگه اگر یه حنفی مذهب پیرو امام اعظم، بهش میگن امام اعظم، این پیرو امام اعظم نبیز بخورد، چون جناب امام اعظم میگه نبیز چیه؟ حلال بخور. حنفی نبیز خورد، نبیزم که مسکره ولو قلیل باشد، یه مختیه تا استکان خورد، حد میخورد ولو مستحل شربشم باشد. ولو مستحل شربه، میگه این شرب حلاله ولی حدش میزنه. چرا؟ به خاطر اینکه نصوص و روایات دلالت دارد که شارب مسکر حد میخورد، بنابراین اینم شرب مسکر کرده، نبیز مسکر خورده، بنابراین حد دارد. ولو کان مستحلا، ولو پیش خودش حلاله. بله روایت
مسکر را خودم
اونا نبیز را حلال می دانند، لکن روایت میگه نصوص دال است بر این که شارب مسکر حد می خوره، لذا ما حدش می زنیم. فرق لذا اونم حدش میزنی، اونم اگر گرفتنش حد میخورد. فرق بینش و بین حربی چیست؟ بین کافر، میگه جناب علامه حربی غیر مسلمان است، کافر میتواند شرب خمر کنه ولی نباید تظاهر به شرب خمر بین تو جامعه اسلامی بکنه. کافر تو خونش داره عرق میخورد، شرب خمر کسی کارش نداره، تو مجالس خودشون تو کلیساشون شرب خمر میکنن کسی کارشون نداره، اما بیاد دم پل خواجو بخواهد که آب رو نگاه کند و شرب خمر کند، یهود و نصارا یا کفار دیگر، شرب این حد شرب خمر داره، تظاهر نباید بکنن، لکن تو خونه تو مجامع خودشون میخوان بخورن بخورن، یه عروسی دارن بخورن بخورن، این مال کافر، حالا چه حربی باشد چه غیر حرب. لکن حنفی مسلمانه، وقتی مسلمان است روایت میگه شارب مسکر حد دارد، اینم شرب مسکر کرده پس حد میخوره. پس فرق کرد بین کافر حربی و حنفی، دقت میکنید؟ چون حنفی حکمش اسلامه. فاضل اصفهانی یه توضیح اینجا داره، میگه و این لم یکن مسلمن عندنا حقیقتن، ولو واقعا پیش ما حنفی مسلمان نیست، اسلام واقعی ندارد ولی اسلام ظاهری دارد، حکم اسلام برش چه میشد؟ بار میشد. خب چه میگوییم آقا؟ این نکته عرض کردم نکته مهم نیست و ما این بحث را تو کتاب طهارت هم آمده است، کجا؟ در نجاست منکر ضروری، ای کسی منکر ضروری دین بشد میشه کافر و کافر محکوم به چیست؟ به نجاست. لذا تو کتاب طهارت تو بحث نجاست کفار این بحثم آمده است که اگر کسی منکر ضروری دین بشود آیا اینم نجسه؟ گفتیم که بله. چرا؟ چون انکار ضروری دین موجب کفره. چرا؟ به جهت این که مستلزم چیست؟ تکذیب خدا و پیغمبر است. خب و هرگاه که منکر ضروری بداند، ببینید این قیدی که بعد آقای فاضل معاصر میندازد یه چیزی رو وسط، سرشم زیر میندازد میرد، فکر میکند اعلم من فی الکرم هست. خب اینا گفتیم، هم جلسه قبل گفتیم، همین جلسه اعاده میکنیم. هرگاه که منکر ضروری دین، خیلی خوب، بداند که بازگشت این انکارش به انکار خدا و رسول است، حکم چه برش بار میشد؟ حکم کفر برش بار میشد. خیلی خوب. اما منکر غیر ضروری دین، حالا یه چیزیست ضروری دین نیست، اونم مثلا خمس ارباح مکاسب ما شیعه قائلی، سنی ها که قبول ندارن خمس ارباح مکاسب را، درسته؟ اونا خمس را در غنایم قبول دارن، در ارباح مکاسب قائل به خمس عامه نیستن. خیلی خوب. اگر کسی خمس ارباح مکاسب را منکر بشود، اون از اسلام خارج نمی شود. خیلی خوب. چرا؟ چون عامه غالبشون اون را قبول ندارن. بنابراین اگر کسی غیر ضروری دین را منکر بشد دیگه کافر نمیشد. چرا؟ در یه حالت کافر میشه و اون کیه؟ و اون این است که اگر بداند که این انکار بازگشتش به چیست؟ به انکار خدا و رسول است. ضروری نیست. خیلی خوب. ضروری از دین نیست، ولی الان طبق تحقیقی که خودش کرده میبیند آیه شریفه قرآن دلالت داره که وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ چی؟ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى. این آیه سوره انفال آیه چهل و چنده. حالا این آیه سوره انفال رو خودش تحقیق کرده و فهمیده است که عرب اطلاق می کند الغنیمتو هی الفائده، هر فائده ای غنیمت است، هر فائده. بنابراین اختصاص به غنایم جنگ ندارد. پس الان فهمید آیه شریفه قرآن خمس ارباح مکاسب رو میگیرد. حالا که فهمید آیه خمس ارباح مکاسب رو میگیرد، گفت من قبول ندارم. خب پس رب ما انکار غیر ضروری هم موجب کفر است. آنجایی که بداند این انکار مستلزم چیست؟ انکار خدا و رسول. چون قطعا انکار خدا و رسول کفر دیگه، انکار خدا و رسول که با اسلام جمع نمیشد که، انکار خدا و رسول کفره. پس بنابراین اگر یه غیر ضروری را هم منکر می شود ولی می داند که این انکار ملازم است با انکار خدا و رسول، بله اینم حکم کفر در موردش جاری می شود. بله فرق بین ضروری و غیر ضروری چیست؟ اینا بحثای مهمتر از قصه یه حدش. فرق بین ضروری و غیر ضروری چیست؟ فرق این است که دعوی جهل در ضروری لا تسمع. این کسی بگد یه مسلمونی من نمیدونستم، ضروری دین را مسموع نیست، البته به شرطی که مسلمان و مسلمان زاده باشد و در محیط چی؟ اسلامی هم بزرگ شده باشد. با اولا اگه پشکوب است یا نه تو بلاد کفر است، اونم مسموعه. دقت کردی؟ این بستگی دارد به محیط زندگانی این مسلمان. بیعه به قول عرب ها، محیط زندگیش آیا اینا درش مطرح بوده است یا نه. مثلا تو جامعه مسلمین اگر یه زنی شوهر دوم بکند، بعد بگه من نمیدانستم که فقط یه شوهر میشه کرد، خب این مسموعه؟ این مسموع نیست. همه مسلمونا زناشون میدونن، یه شوهر بیشتر نمیشد که. مادامی که شوهر داری دیگه حق نداری شوهر دیگری اختیار کنی. خب اینو همه میدونن. این میشد چی؟ این میشود ضروری بین اینا. همه اطلاع دارن، امکان جهل نیست. اما این مطلب برای یه بچه مسلمانی که در بلاد کفر بزرگ شده است و بین کافران و فاسقان رشد و نمو کرده، شاید اون اطلاع نداشته باشه، شاید. بنابراین فرق بین ضروری دین و غیر ضروری دین این است که دعوی جهل نسبت به ضروری دین قابل پذیرش نیست نسبت به کسی که در حق او این دعوا قابل پذیرش نیست. یعنی عادتاً کسی که بین مسلمان زندگی کرده است این مسئله را می داند. اگه یه برهه‌ای بین مسلمان زندگی کرده باشد به خلاف غیر ضروری، غیر ضروری امکان جهل درش چی؟ وجود دارد و لذا اگر ادعای جهل بکند ادعای جهلش پذیرفته می شود. دقت کردید؟ پس فرق بین ضروری دین و غیر ضروری دین این تفصیلی شد که خدمت شما دادیم. بله؟ هر جا که کفر بار بشد نجاست هم میاد، هر جا کفر بار نشد نجاست هم نمیاد. نه جزئیات مثلا چی؟ بله رکعات که اتفاقیه، همه مسلمان ها نماز صبح و دو رکعت میدونن، همه مغرب و سه رکعت میدونن، ظهر و عصر و عشا هم چهار رکعت. اینا اتفاقی ضروری هم هست. بله اینا ضروری است. لذا هیچ مسلمانی نماز مغرب دو رکعت نمیخونه. خب محقق چه فرمود؟ فرمود که حد اقامه می شود بر کسی که غیر خمر از بقیه مسکرات را شرب کرده است، میخواد مستحل باشد، میخواد محرم باشد، یعنی حرام بداند. این اطلاق فرمایش محقق قابل پذیرش نیست. چرا؟ به خاطر اینکه مستحل اگر میداند که حرمت غیر خمر از مسکرات مثل انواع و اقسام نبیزهای مسکر قول رسول خداست و رسول خدا حرام کرده است مطلق مسکرات را، بنابراین نبیز مسکرم داخلش میشد و الان این شخص دارد نبیز مسکر میخورد با قول به هلیتش و میداند که رسول خدا گفته است حرام است. خب این میشد رد بر کی؟ این میشد رد بر رسول، و رد بر رسول چیه؟ کفر است دیگه. رد بر رسول خدا کفر، بنابراین حکم به کفرش میشه. پس اینجور نیست که فرمایش محقق اطلاقشو بپذیری. محقق میگه همین که مستحلم باشد ولی میخورد فقط حد شرب خمر، مطلق مستحل حد شرب خمر دارد فقط، یعنی حکم به کفر چون مستحله نمیشد. نه، بعضی جا حکم به کفرش هم میشد و حکم به کفرش شد، خب حکم ارتداد میاد پشتش، توجه فرمودید؟ و اون کجاست؟ و اون کجا؟ آقا میگیم میخوره. خب ما نه، میگه مطلق مستحل رو شرب خمر، شرب مسکره، شرب غیر خمر از مسکرات کرد، فقط حد شرب خمر میخوره. میگم آقا این مطلق نیست. چرا؟ به خاطر اینی که رب ما کسی که مستحله میداند که رسول خدا از مطلق مسکرات نهی کرده است و میداند هازا نبیز مسکر و میخورد، پس این شرب رد قول رسول خداست. وقتی رد قول رسول خدا بکند، رد قول رسول خدا کفره. نه نه، اون مال ببین مطلب منو، آقا مطلبو بفهم. رد رسول کفر، نه اونم قبول دارد رد رسول است. آقا نه، اگر نداند رد رسول خداست اشکالی نداره، کفر نیست. فرض منو ببین کجاست؟
رسول فرموده و میدونه رسول
نه ها میدا آف اینجا نباشه. اگر میداند که رسول گفته است خب، و رد میکند قول رسول را، الرد علی الرسول الراد علیه کالراد علینا و الراد علینا کالراد علی الله. وقتی رد کند رسول خدا را، رد رسول خدا کفره. خب اگه نمیدوند رسول خدا چه کرده است، اگر نمیداند رسول خدا گفته همه مسکرات چیه حرام است، بله خیلی اشکالی نداره. اما اگر میداند که رسول خدا گفته است رد که شرب مطلق مسکر حرامه، میگه رسول گفته است حرام است، ابو حنیفه گفته است چی؟ حلال است. خب این پس خودش میدوند پیامبر گفته حرام است و میخورد، خب این رد رسول خداست. خب رد رسول کفرت که دقت کرد؟
میدوند رسول فرمونه، ولی میگه اخراج نشده، خب اینوانه اجماع اگر در دین
آقا همین رو داریم میگیم، اگر کسی میداند قولی صدر من رسول الله، شما نگو چه جوری، به علم ایقوف میگه این حدیث صدر من رسول الله، که رسول الله فرموده است کل مسکرن حرام. میگیم رسول خدا اینو فرموده یا نه؟ میگه بله. حالا از کجا فهمید؟ کاری نداریم. میگه بله رسول خدا فرموده است کل مسکرن حرام. میگیم این نبیزی که تو داری میخوری مسکر هست یا نیست؟ میگه بله مسکر. خب این نه فقط حد برش جاری میشه، حکم ارتداد جاری میشه. چرا؟
ولی ثابت نشده، چون اگر ثابت شده همه یه مذاهبی گفتن
چکار کنم؟ آقا بحث اثباتی نیست، خودش اقرار دارد که قال رسول الله. نه اون طوری نیست، نه به عنوان میگه صدر من الرسول انه قال کل مسکرن حرام. بله میگه من 100% پیش من ثابت است که رسول فرموده است کل مسکرن حرام. خب و این نبیذ مسکر است و میخورن. این رد بر رسوله و رد بر رسول کفره. ببین الان وقتی شما میگید که آیا پیامبر در قدیر خم نصب نکرد علی مرتضی را به خلافت، خب اگر گفت بله کرد، ولی چی؟ ولی ما قبول نداریم، کفر. این کفر. اگر گفت نه نصب نکرد، خب این حسابش جداست، این حسابش جداست. خب اگر شبهه داشت باز حسابش جداست. ولی اگر چه؟ ولی اگر میگه چرا نصب کرد، مثل اون بابا که در مقابل مناظره گفت وایسا تا جوابتو بدم پیش نماز مسجد النبی علام و نقل، گفت جوابش چیست؟ گفت وایسا نمازم تموم شه بیام جوابتو میدم. آمد وایساد مقابل قبر پیغمبر، گفت الان اینجا کجاست؟ گفت خب این قبر پیغمبر. گفت همین حالا اگه سرش از تو قبر بلند کند، خب و بگد علی مرتضی خلیفه بلا فصل و جانشین بر حق من است، بهش میگیم چی؟ بخواب حرف زیادی نزد. این میشه چی؟ این کفره دیگه. نه این جهل نیست، این کفره. میگه همین الانم اگر اون گذشته ای که تو ازش حکایت میکنی هیچ، الان اگه از تو قبر بلند شد وایستد آبگرد ما قبول نداریم. یعنی همین الان حرفشا رد میکنی، رد بر رسول کفره دیگه. این کفر، اینا دیگه نمیشد کاریش کرد. آقا ما اینا داریم میگیم. بنابراین فرمایش جناب محقق اطلاق ندارد. همون گونه ای که اگر کسی قائل به استحلال بشود به اعتقاد حلیت، یعنی میگیم چرا داری نبیز مسکر میخوری؟ میگه امام اعظم فرموده اند، ابو حنیفه اشکالی ندارد، جناب خلیفه میل می فرمودن. خب چون خلیفه و امام اعظم هر دو میل می کردن، منم حلال می دونم و می خورم. خب این کفر نیست دیگه. چون دارد تبعیت میکند از خلیفه و تبعیت میکند از امام اعظم و نمیداند که رسول نهی از آن کرده است، بنابراین این کفر نیست. دقت کردی؟ اون وقت لذا حدش فقط میشد حد چی؟ حد شرب خمر. توجه فرمودید که حد مسکرم هست. بنابراین فرمایش جناب محقق اطلاقش قابل پذیرفتن نیست. لذا هر جا که پای جهل وسط آمد، هر جا پای جهل وسط آمد، ببینید این باز نکته مهمی است، هر جا که پای جهل وسط آمد یا اعتقاد به حلیت، آنچه که آثار از حدود و کفارات است همه برداشته می شود. دیدید چی گفتم یا نفهمیدی؟ هرگاه پای جهل وسط آمد یا چی وسط آمد؟ یا اعتقاد به حلیت، میگه حلال طوری نیست، خب یا جاهل به حرمت است، نمیداند حرامه، یا نه این که نمیداند حرام است، قائل به چیست؟ حلیته. میگه من از فلان آقا پرسیدم، گفتن چی؟ حلال. خب ضعیفه، مثلا کسی که باش نکاحش کرده است از وسائل جلوگیری استفاده کرده، یا خارج عزل کرده است، بنابراین ضعیفه پرسیده از یه سردفتر خری که آیا اینجور اگه وسائل جلوگیری استفاده کنیم خب، یا در خارج از رحم چه بکند؟ انزال بکند، یعنی عزل بکند از زن، آیا عده این نکاح عده دارد یا نه؟ اون سردفتر خرم بهش گفته نه ندارد، چون اینجا دیگه احتمال چی؟ احتمال بارداری نیست، بنابراین عده منتفیست. البته بعضی هم فتوا میدن به این مطلب که عده تعلیل شده است به این که عدم اختلاط، چون اختلاط میاه اگر عده نگه ندارد پیش میاد، به این تعلیل شذ و ندر فتوا داده اند، یه قیل داریم خب، و اون قیل میگه بله چون اختلاط میاه نمیشد پس بنابراین عده ندارد. بنابراین زنه با این سوال از سردفتر یا با این قول قیل عمل کرده است، عده نگه نداشته، رفته شوهر بعدی رو کرده است، شما میتونید اینا حد زنا بزنی؟ نه دیگه. چرا؟ چون این به نظر خودش عده نداشته است، بعدم میگه من پرسیدم گفت، پس بنابراین این مرتکب امری شده است به جهالت، یا نمیدونسته، یا علمش به حلیت بوده است. ببینید اولی جهل به حرمت است، دومی علم به حلیته، مطلب واقعا حرومه ولی این فکر میکرده از چیه؟ حلاله. نه کفاره ای داره، نه چه آقا، نه حدی داره. از کجا این حرف رو میزنیم؟ این حرف خیلی گنده است. میگم چه آقای موسوی، میگم روایت دارد. روایتش چیست؟ جلد 12 صفحه 488 حدیث 3 باب 45 از ابواب حد تروک احرام. عن موسی بن قاسم، سند شیخ نقل می کند تا موسی بن قاسم، عن عبدالصمد بن بشیر، عبدالصمد بن بشیر ثقتون ثقت، سند صحیحه، میشه صحیحه یا عبدالصمد بن بشیر، عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث، خوب گوش کن، ان رجلا اعجمیا دخل المسجد یلبی، وارد مسجدی که میقات شد و دارد این رجل اعجمی تلبیه میگرد، لبیک میگرد، و علیه قمیصه، پیرنش تنش بود، یعنی لباس احرام نبود، تو لباس عادی خودش تو میقات وایساد، گفت لبیک اللهم لبیک، محرم شد. فقال لأبي عبد الله إني كنت رجلا أعمل بيدي، گفت من یه کارگرم، کار میکنم، کار کردم، پولامو جمع کردم، و اجتمعت لی نفقتم، پولامو جمع کردم بیام حج، حالا آمدم، فجئت احج، لم اسأل احدا عن شيء، از کسی هم چیزی نپرسید، و افتونی هاولا، چون من یه کارگرم، عجمم هستم، دور از بلادی که مسلمان ها هستن، حالا آمدم حج، از کسی هم نپرسیدم، من تو همین لباس خودم محرم شد، حالا از این الدنگا میپرسم، به من فتوا میدن، افتونی هاولا، اینا به من فتوا میدن، ان اشق قمیصی و انزعه من رجلی، میگن پیرن دو پاره کن، از پاد در بیار، و ان حجی فاسدون، میگن حج من فاسد، و ان علی بدنتون، یک شترم باید کفاره بده، اینا میگم چکار کنم آقا؟ الدنگا اینا میگن، شما چه میفرمای؟ من یه کارگرم، هیچی هم نمیدونست، خب از کسی هم نپرسید، الان اینجوری محرم شد. فقال له متى لبست قمیصک، لباست کی پوشیدی؟ بعد ما لبیت ام قبل، بعد اینکه لبیک گفتی لباس به تنت کردی یا قبلش؟ قال قبل ان لبی، گفت نه آقا این لباس رو داشتم و لبیک گفتم. قال فاخرجه من رأسک، لباس رو از تو سرت در، فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ بُدْنَه، کفاره شطورم به گردنت نیست، وَلَيْسَ عَلَيْكَ الْحَجْ مِنْ قَابِل، حجتم فاسد نیست، لازم نیست سال دیگه دوباره حج بیای. تعلیل امام رو ببینیم، تعلیل امام، ایو رجله رکب امرا به جهالت فلا شیء علی، هر کسی مرتکب چیزی بشد با جهل، فلا شیء علی، از کفارات، از حدود الهیه هیچی برش نیست. بعد حضرت دیدن بلد نیست، راهنماییش کردن. توف بالبیت سبعا، هفت دور دور خانه خدا میچرخی. و صل رکعتین عند مقام ابراهیم علیه السلام. وسع بین الصفا والمروه و قصر من شعرک. اینا اعمال عمره تمتعش. دیگه بعد یعنی از احرام در میای. فاذا کان یوم الترویه فاغتسل و احل بالحج، روز ترویه غسل بکن، دوباره احرام میبندی. برای چی؟ حج. واسنع کما یصنع الناس، و همون کارایی رو بکن که مردم میکنن. دیدید شاهد ما اینه. ایو رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علیه، لکن این جهالت ادعا نباید باشد. یه ادعی دروغی میگن چی؟ نمیدونستیم. باید اون جایی که ادعای جهل میکند وارسی میشد، آیا واقعا نمیدونسته یا نه. اگر ثابت بشود که فرقی ندار، اگر ثابت بشد که نمیدانسته، بله حد ازش چه میشد؟ منتفی میشود. گفتم جلد 12 وسائل 488 حدیث 3 باب 45 از ابواب حد تروک احرام، سندم صحیحه عبدالصمد ابن بشیر است. باز ملاحظه بفرمایید، فرق نداره. در صحیحه حلبی هم داریم، ملاحظه بفرمایید 28 32 صفحه 32 در جلد 28 حدیث اول، محمد ابن علی ابن الحسین شیخ صدوق به اسنادهی عن الحلبی سند صحیح، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لو ان رجلا دخل فی الاسلام و اقر به، یه مردی آمده تازه مسلمانه، مسلمان شده، ثم تازه مسلمان، ثم شرب الخمر و زنا و اکل الربا. خب تازه مسلمان این کارا رو کرده. ولم یتبین له شیء من الحلال والحرام، اونی که مسلمانش کرده حلال و حرام رو براش نگفته، لذا این نمیدانسته. رفته شرب خمر کرده، زنا کرده، ربا خورده. فرمودن لم اقم علیه الحد اذا کان جاهلا، من امام صادق برش حد اقامه نمی کنم تو اینا، اگر چه باشد جاهل باشه. الا ان تقوم علیه البینه، مگر بینه قائم بشود که این جاهل نبوده است. بینه قائم بشود انه قرأ السورة التي فيها الزنا. خب بینه دو مرد عادل شهادت بدن ما آیه ای رو که حرمت زنا بود براش خونده ای، والخمر آیه ای که حرمت شرب خمر بود براش چه کردیم؟ خونده ایم. و اکل ربا آیه حرمت ربا را براش خونده ایم، یعنی ما اینا را یادش دادیم. خب اگر بینه قائم بشود که یادش دادند، بله دیگه عذرش قابل پذیرش نیست. و اذا جهل ذلک، اگر میگه نمیدانم، اعلمته و اخبرته، من یادش میدم، بهش میگم اینا در شریعت مقدسه حرامه. حالا که یادش دادم حرامه، فإن رکبه بعد ذلک، بعد این که آموزشش دادم، تعلیمش دادم، گفتم اینا حرامه، اگر مرتکب شد جلدته، خب، و اقمت علیه الحد، ولی مادامی که نمیداند اینم روایتی که نص در مسئله که جهل، نه ببینید، جهل حدود را بر می دارد. حدود الهی وقتی کسی جهل وسط آمد حد برداشته می شه. کفارات هم همینجور، کفارات هم جایی که قصه جهل بیاد کفارات هم بر زمانات برداشته نمیشد، زمان سر جاش، کفار تنبیه الهی است، حد تنبیه الهی است. این حدود الله و کفارات که تنبیهات الهی است در فرض جهل برداشته میشد. خب کسی که قائل به حلیت است، لا محالت تو دل قول به حلیت چی وجود داره؟ جهل به حرمت وجود دارد. کسی که قائل به حلیت حرمت را نمیدوند دیگه، اصلا میگه حلاله، با این که علم به حرمت ندارد که، قائل قول به حلیت با علم به حرمت که جمع نمیشد که. بنابراین کسی که قائل به حلیت است به طور طبیعی حرمت را میشد جاهل، وقتی حرمت را شد جاهل حد ازش چه میشود؟ برداشته میشود. این پس دلیل این که جهل هرگاه آمد حد میرد مطلقا هر حدی که باش. استاد بزرگوار ما قدس سره شیخنا الاستاد یه بیانی دارن، اینم بگم، یه نعم استدراکی میزنن، میفرماین نعم لا یبعد، بعید نیست ما قائل بشویم به اقامه حد بر جاهل، لکن کدام جاهل آقا مجید؟ جاهل مقصر نه قاصر، لکن جاهل مقصر غیر مبالی به شرب مسکر، یعنی نمیدوند شرب مسکر حرامه، جاهله، لکن جهلش ان تقصیرنه، ولی این مبالاتم ندارد، اگه میدونستم حرومه میخورد، حالا که نمیدوند و جاهل مقصره ما درازش کنیم حدش بزنیم. توجه کردی؟ میگن بعید نیست التزام به این مطلب. خیلی خوب که ملتزم بشیم به اقامه حد بر جاهل مقصری که مبالات به شرب مسکر ندارد، یعنی اگر میدانستم که حرام است بازم میخورد، اینو دراز میکنیم حدش میزنیم. دلیل فرمایششون رو چه ذکر میکنن؟ چون این الان با اطلاق اون دوتا روایت جاهل تنافی داره. میگن میفرمایند حضرت استاد اعلی الله مقامه الشریف، میفرمایند بله که ما هرچه در فقه و اصول آموختیم چه در واقع در زانو زدن پیش این شیخ استاد رضوان الله تعالی علیه بوده است، 14 سال در خدمتشون فقه و اصول را حاضر شدیم، بله، و بقیه دروسی که اقامه کردن. ایشون استناد میکنن به ذیل این صحیحه. کدوم صحیحه؟ صحیحه عبدالله ابن سنانه که قبلا خونده ایم. کجاست؟ جلد 28 صفحه 222 حدیث 5 در ذیلش دارد. این آخر حدیث قبلا خوندم دیگه سند نمی خونم. می فرماین ان الشارب اذا شرب لم یدر ما یأکل ولا ما یشرب. شاربی که وقتی شرب می کند نمی داند چه چیزی می خورد و نمی داند چه چیزی را شرب می کند. یعنی مبالات نداره. بهش بگو حلال میخورم، بهش بگو چی؟ حرامم هست میخورم. فجلدوه و سمانی نجلده، اینو حدش بزنی. به این ذیل این صحیحه تمسک میکنن. میگن پس کسی که ان الشارب اذا شرب لم یدر ما یأکل ولا ما یشرب، یعنی مبالات نداره. درازش کنید، حدش بزنید. بنابراین اگر جاهل مقصر شد با قید عدم مبالات حد میخورد. این فرمایش استاد. دست مبارک استاد رو میبوسیم و عرضه میداریم حضرت استاد، این نفی بعدی که جناب عالی میفرمایید فی غایت البعد، یعنی ما این فرمایش را قبول نداریم که جاهل کشک، که جاهل مقصری که مبالات ندارد حد میخورد. اطلاق دو تا روایتی که خوندیم جاری است. جاهل وقتی جاهل است حد چه میشد؟ برداشته میشد. قاصرن کانه او مقصرن، وقتی جاهله حد برداشته میشه. و این روایت که تمسک فرمودن صحیحه عبدالله ابن سنان، مراد اینی که حضرت استاد میفرمایند نیست. مراد از این حدیث همون ذیل حدیث اوله. حدیث اول همین باب صفحه 220، حدیث اول همین باب اونجا میفرماید، بله، فقال لعلی علیه السلام عشر علیه، داستان خلیفه و قدامت ابن مزعون و اینا. وقتی که ثابت شد حد شرب خمر قدامه، حالا خلیفه نمیدوند چه جوری چند تا بزند، این که حالیش نیست. میگه خب حالا چی کار کنم؟ فقال امیر علیه السلام فرمود حده سمانین جلده، حد شرب خمر 80. این شارب الخمر اذا شربها سکره، مست میشه، و اذا سکره حزا، مست که شد چه میگن؟ هزیون میگه، چرت و پرت میگه. و ازا هزا افترا، وقتی هزیون میگه تو هزیون گفتنش به خلق خدام چه میبندد؟ افترا میبنده. اون وقت چون حد افترا که غزف، حد غزف چنده؟ 80 تازیانه است. اینجا حد شرب خمر را میفرماین همون حد افتراست که 80 تازیانه باشه. بعدم داره فجلده عمر 80 جلده، دستور آقا را اطاعت کرد، 80 تازیانه بهش زد. این قسمت همین آخر این قسمت این روایت، نگاه کنید، ان الشارب اذا شربه اونجا داره، ان الشارب الخمره اذا شربها، دوتا یکی شد دیگه. خب لم یدر ما یعکل ولا ما یشرب. اونجا می فرماین اذا شربها سکره، وقتی مست شد دیگه نمی فهمه چی خورده چی نوشیده، مست دیگه، لا یعقل، هیچی نمی فهمه. اذا شربها سکره، اونجا می فرماین اذا شربه لم یدر ما یعکل ولا ما یشرب. این ذیل صحیحه ابن سنان همون ذیل صحیحه ذیل روایت مفید در ارشاد، این همونه، حمله بر همون معنا میشه، حمله بر معنایی که حضرت استاد اعلی الله مقامه الشریف میفرمایند نمیشود. لذا اطلاق دو تا روایتی که برای شما خوندیم، صحیحه عبدالصمد ابن بشیر که فرمود ایما امرئ ارتکب امرا بجهالت فلا شیء علیه، یا اطلاق صحیحه حلبی که کسی که بله فرمود لم اقم علیه الحد اذا کان جاهلا، این دوتا اطلاق تقییدی برش ثابت نیست، بنابراین این جهل ان تقصیر و ان قصور هر دو رو میگیرد، حتی اگر مبالات هم نداشته باشد فعلا جاهل بوده، و چون ان جهل اتیان کرده است حد ازش برداشته میشود. هازا تمام الکلام در مسئله ثانیه، که تو این مسئله ثانیه مطالب اهمی از شرب خمر و حدش مطرح شد. و صلی الله علی محمد و آله.